رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند.
صبحتان بخیر و یکو یکی شما عزیزان را در نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی خیر مقدم میگوییم.
امروز دوشنبه 28 ژانویه سال 2008 میلادی است و میزبانی این نشر مجله را از شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر دوش داریم.
در دوشنبه ساعت 6 صبح است. هوا در پایتخت تاجیکستان ابری و 5 درجه سرد است.
و در پراگ ساعت 2 بامداد است. هوا در پایتخت جمهوری چک همین لحظه ها 4 درجه گرم است. کم کم باران میبارد و هواشناسان میگویند که دوام روز حرارت هوا تا 5 درجه بالا خواهد رفت.
و در ابتدای مجله شنوندگان گرامی چشماندازی داریم به تقویم رویدادهای مهمی روز.
قرار است امروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه ارسال دعوتنامه‌ها برای نظارت انتخابات ریاست جمهور را شروع کند.
انتظار می‌رود امروز رهبران وزارت رشد اقتصادی و صنعت، کمیته مالیات تاجیکستان و شرکت برق تاجیک در شهر دوشنبه نشست خبری دایر کرده به سوال‌ها درباره مشکل‌های عمده روز پاسخ بگویند.
و قرار است امروز دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در برابر خبرنگاران نشریه آوازه حکم صادر کند.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم در مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد. حالا باشد با سرخط اخبار جهان در مجله بامدادی توجه کنید.
رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه گفت که کاسیانوف هنوز هم امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهور را دارد.
زد و خورد پلیس و اعتراضگران در بیروت 8 کشته بر جای گذاشت.
حامد کرزی میگوید که در صورت پیروزی طالبان افغانستان و پاکستان را فردای تاریک و بی‌نظامی کل انتظار خواهد بود.
و هومن رایتس واچ از مقامات اندونزی خواستار تفتیش جنایات رژیم سوهارتو شد.
مشروع خبرها. ویکتور چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اظهار نمود که نامزد مخالفین و سابق سروزیر کشور میخائیل کاسیانوف میتواند در انتخابات ریاست جمهور شرکت کند، اما با شرطی که در این باره دادگاه عالی کشور تصمیم بگیرد. در صحبت با یکی از شبکه‌های تلویزیونی کشور چوروف افزود میخائیل کاسیانوف حق دارد که طی 10 روز آینده از بالای قرار کمیسیون مرکزی انتخابات درباره رد شدن ثبت نام نامزدیش به مقام رئیس جمهور با دادگاه عالی کشور شکایت برد. یادآور می‌شویم دیروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه دلیل پیش آورد که تقریبا 15% امضاهای با جانبداری کاسیانوف پیشنهاد شده تقلبی‌اند و ثبت نام او در سبقت به مقام رئیس جمهوری روسیه سرپیچی کرد. خود کاسیانوف مطمئن است که تصمیم کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه انگیزه سیاسی دارد. در انتخابات روز 2 مارت برای مقام عالی روسیه 4 نامزد دمیتری مدودیف، گنادی زیوگانوف، ولادیمیر ژیرینوفسکی و اندری باگدانوف تلاش خواهند کرد.
در بیروت پایتخت لبنان در زد و خورد میان اعتراضگران و پلیس 8 نفر کشته شدند. نمایش اعتراضی در رابطه با انتقال نامنتظم نیروی برق تشکیل شده بود. زد و خورد بعد از آن شروع شد که هنگام پراکنده کردن گردهمایی یکی از فعالان حزب مخالف عمل کشته شد و اما نظامیان گفتند که آنها فقط سوی هوا تیر آتش شدند. گفته می شود که در این حادثه همچنین 4 عضو گروه حزب الله، کارمند خدمات نجات بخشی و یک رهگذر نیز به هلاکت رسیدند.
هومن رایتس واچ سازمان دیدبانی حقوق بشر از مقامات اندونزی دعوت کرد که جنایات رژیم مستبد سابق سوهارتو را تفتیش کنند. سوهارتو سابق رئیس جمهور اندونزی دیروز در سن 86 سالگی از دنیا درگذشت. سازمان دیدبانی حقوق بشر میگوید که مستبد سابق در کشتار مردم عیب دار است و تا هنوز تعداد زیادی همپیمانهای او برای جنایات مربوط به پایمالسازی و سازی حقوق بشر مجازات نشدند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در صورت پیروزی طالبان کشوری او و پاکستان را فردای تاریک و بی‌نظامی کل انتظار خواهد بود. در یک مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست، کارزای از جامعه جهانی دعوت کرده است که در شکست مسلحان طالبان شرکت کنند. رئیس جمهوری افغانستان حد زده است که طالبان در خارج کشور پشتیبان های قوی دارند، در عکس حال آنها این قدر نیرومند نمی بودند. و اما در مورد آن که از نگاه او کدام کشورها یا کدام نیروها از طالبان پشتیبانی و آنها را سرمایه گذاری میکنند، حامد کرزی چیزی نگفته است. رهبری افغانستان همچنین از ایالات متحده ستایش کرده است که با وجود دشمنی با تهران در مورد همکاری های میان افغانستان و ایران از خیرت کار میگیرد.
ارتش پاکستان یک نقب یا تونل نقلیاتی در ولایت مرزی شمال و غربی را تحت نظارت قرار داد. با اطلاع وزارت دفاع کشور در زدخوردها برای این نقب 24 تن از آشوبگران کشته شدند. قبلا منبع های این گروه های آشوبگر خبر داده بودند که این منطقه مهم شاهراه را تحت نظارت دارند. این نقب نقلیاتی مناطق شمال و جنوب پاکستان را با هم می پیوندد.
ایران انتقال گاز به ترکیه را بعد از تنفس 20 روزه از سر گرفت. با اطلاع مخامات شرکت ملی گاز ایران، صادرات گاز به کشورهای همسایه روز یکشنبه با مقدار 3 میلیون متر مکعب در یک شبانه روز شروع شد. انتظار می رود که انتقال گاز با تدریج افزایش یابد. تهران صادرات گاز به ترکیه را اولهای همین ماه قطع کرد و دلیل پیش آورد که از یک سو بر اثر سرمایه بی‌سابقه استفاده داخلی این مواد سوخت افسوده است و از سوی دیگر ترکمنستان از ادامه صادرات گاز به ایران سرپیچی نموده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و بار دیگر یادآور میشویم که امروز دوشنبه 28 ژانویه سال 2008 میلادی است. میخائیل کاسیانوف سروزیر پیشین روسیه و نامزد مخالفین هنوز هم امکانی در انتخابات ریاست جمهوری روز 2 مارت شرکت کردن را دارد. در این باره ویکتور چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه خبر داده و اما گفته است ثبت نام میخائیل کاسیانوف فقط در حال امکان پذیر خواهد بود که دادگاه عالی کشور در این باره تصمیم بگیرد. یعنی اگر دادگاه شکایت کاسیانوف از بالای کمیسیون مرکزی انتخابات را قانونی ارزیابی کند. با گفته ویکتور چوروف سروزیر پیشین حق دارد که تا 10 روز آینده از بالای قرار کمیسیون مرکزی انتخابات درباره رد شدن ثبت نام نامزدیش با مقام رئیس جمهور به دادگاه عالی کشور شکایت برد.
یادآور می شویم دیروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه از ثبت نام میخائیل کاسیانوف سرپیچی کرد و دلیل پیش آورد که تقریبا 15% امضاهای جمع آورده جانبداران او تقلبی اند. خود کاسیانوف مطمئن است که تصمیم کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه انگیزه سیاسی دارد. حامیان حقوق بشر نیز میگویند که بارد شدن نامزدی کاسیانوف انتخابات ریاست جمهوری روسیه را نمیتوان دموکراتی نامید، زیرا دیگر همه نامزدها حتی رهبر حزب کمونیست و حزب و سرور حزب لیبرال دموکرات بازیچه‌های دست کرملند. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش خیرامان بخوزاده.
مقامات انتخاباتی روسیه مانع شرکت رهبر مخالفین میخائیل کاسیانوف در انتخابات ریاست جمهوری ماهی مارت شدند. تصمیم مذکور معنای آن را دارد که همکنون هیچ شکی در پیروزی شخص مورد اعتماد پوتین دمیتری مدودیف در این انتخابات نمیماند. میخائیل کاسیانوف ساعت‌ها بعد اظهارات کمیسیون مقامات روسیه را در تشکیل فضای ناآزاد و ناعادلانه انتخابات عیبدار کرد و گفت که انتظاری های مردم روسیه از پوتین که انتخابات را مطابق به کنستیتوسیا برگزار میکند باطل است و گفت در چنین شرایط من از همه هموطنان، طرفداران خود، آن شهروندان روسیه که میخواستند در انتخابات برای من آواز دهند، دعوت میکنم که در این مسخره اشتراک نکنند. کمیسیون میگوید که دلیل رد ثبت نام کاسیانوف در این است که در میان امضاهای با پشتیبانی او پیشنهاد شده شماری از حد زیادش تقلبی بوده است. نیکلای کونکین دبیر کمیسیون مرکزی انتخابات ها روز پنجشنبه به چنین طرز از امکان رد شدن نامزدی کاسیانوف خبر داد.
او کاسیانوف میخائیل میخائیلوویچ содержит 80
میخائیل میخائیلوویچ کاسیانوف 80261 امضای غیر واقعی دارد. این معنای آن را دارد که 13.38% امضاهایی که به پشتیبانی وی داده شده است باطل بوده، از میزان بیش از 5% مقرر شده میگذرد. طبق قانون به کاسیانوف باید اجازه ثبت نام شدن در انتخابات ریاست جمهوری دادن نشود.
در همین حال جانب کاسیانوف میگوید که مسئله اصلی در امضاها نیست، بلکه در طرز تهیه ورقه های امضاها بوده است. روز یکشنبه سخنگوی میخائیل کاسیانوف یلنا دیکون گفت ما با حق بودن خود 100% اطمینان داریم. کمیسیون مرکزی انتخابات ها تایید کرد که بیش از 2 میلیون امضایی که به جانبداری کاسیانوف داده شده است واقعی می باشد. تمام تنقید ها از طرز تکنیکی تهیه ورقه های امضاها بوده است. اما با وجود این هفته جاری دادستانی روسیه از روی قضیه امضاهای تقلبی کاسیانوف پرونده جنایی باز کرد. میخائیل کاسیانوف سالهای 2000 تا 2004 در عهد پوتین وظیفه نخست وزیر این کشور را اجرا کرده است و بعدی ترک مقام کردنش به یکی از منتقدان اصلی او تبدیل شد. چنین به نظر می رسید که حتی در صورت راهیابیش به انتخابات شماری ناچیز رای دهندگان به پشتیبانی و آواز می دادند. نظرپرسی ها درباره 1% معروفیت کاسیانوف حدس می زنند. با این ترتیب راهی وارسی پوتین دمیتری میدویدیف در انتخابات ماه مارس تازه تر شد و او به عنوان معاون اول نخست وزیر و رئیس شرکت گازپروم عملا چون رئیس جمهوری آینده روسیه ارزیابی می شود. نامزدهای دیگر انتخاباتی رئیس کمونیست ها گنادی زیوگانوف، رهبر حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی و رئیس حزب دموکرات اندری باگدانوف می باشند. هیچ یک نفر از این 3 نامزد را رقیب واقعی میدویدیف گفتن نشاید، چون پرسش های افکار عموم میگویند با پشتیبانی ژیرینوفسکی و زیوگانوف در حدود 10% و با پشتیبانی باگدانوف 1% رای دهندگان آماده هستند آواز دهند. در حالی که دولت‌های غربی تمرکزیابی واقعی قدرت را در روسیه در دست تنها یک پوتین زیر سوال بردند، کمیسیون مرکزی انتخابات ها گفت که دعوتنامه‌های ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه به چاپ خواهد رسید. این در حالی است که ماه دکبر سال گذشته دفتر نظارت از انتخابات‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری روسیه را بایکوت کرد. پوتین که دیگر حق ندارد بار سیوم برای مقام ریاست جمهوری مبارزه برد، گفته است که در صورت انتخاب شوی میدویدیف روزی است وظیفه نخست وزیر روسیه را به دوش گیرد.
از سوی کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه رد شدن ثبت نام میخائیل کاسیانوف، سروزیر پیشین و یکی از مخالفین حکومت برای شرکت در سبقت ریاست جمهوری روزی 2 مارس.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
مجله بامدادی را با گزارش‌ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می‌دهیم. دیروز و گمان میکنم امروز هم جلسه حکومت تاجیکستان سری زبانی مردم خواهد بود، زیرا در آن رئیس جمهور بار اول شاید در یک سال اخیر دست به تغییر کابینه وزیران زده است و مقامات رسمی را خیلی زیر انتقاد شدید قرار داده است.
برات این جلسه از طریق شبکه اول تلویزیونی تاجیکستان پخش شد و طور ما خبر داریم حتی بسیار سخنهای درشت و لحن شدید امام علی رحمان تحریر نشده بود. مردم این رو در خیابانهای هنوز هم سرد و پربرف چگونه ارزیابی میکنند؟ چون واگذاشتن نهاده برای حکومت در حال مشکلات مردم با ویژه بیبرقی در روزهای سردی بسابقه بگردن منصبداران علاهیده یا چون مجازات واقعی منصبداران برای اجرا نکردن وظیفه های خود؟ و طور معلوم رئیس جمهور از مشکل های مردم از اول آگاه بود و فقط قریب بعد از یک ماه درباره بیبرقی و پرابلم های زیادی مربوط به آن حرف زده است. مردم چی میگویند؟
البته سید قاسم، نظر مردم به این سخنرانی رئیس جمهور مختلف است. برخی ها بر اینند که رئیس جمهور با نگرانی جدی از وضع مشکلی مردم با این لحن شدید سخن گفت و برخی دیگر هم میگویند که یک نمایشکاری بود که قبلا هم در جلسه های حکومت صدا میداد و نتیجه به بار نمی آورد. و واقعا پرزیدنت رحمان در افتتاح اگریگات نخستین سنتودا یک گفته بود که انتقال نیروی برق به مردم یک ساعت افزایش داده می شود، ولی برخلاف مقامات انرژی تاجیکستان برخلاف سخنان رئیس جمهور نه تنها یک ساعت زیاد نکردن انتقال برق را، برخلاف آن را تقریبا در برخی منطقه ها قطع کردن. و این من فکر میکنم که مردم هم همین را در نظر دارد که خشم رئیس جمهور به مقابل مقامات انرژی برآمد و منصبداران آن را زیر انتقاد شدید قرار داد و در همچنین مردم باوری دارند که بعد از این خیلی وضع بهتر هم می شود و چونی هم دیدیم بعد این سخنانی شدید رئیس جمهور در مقابل مسئولان انتقال برق در شهر دوشنبه کمی بهتر شده است و حتی گاز هم خیلی بهتر به مردم انتقال می شود و فکر میکنم تا چند روز یا که چند هفته دیگر این بهبودی و این تاثیر سخنانی رئیس جمهور باقی میماند و مردمی پایتخت کمی مشکلاتشون رفع می شود و مردم هم به این باوری دارند.
خب و هم برات از سوی دیگر رئیس جمهور با کدام اندیشه افراد را که گفته می شود در بحران اخیر بی‌برقی و مشکلات مردم گناهکارند در مقام هایشون باقی گذاشته است، از جمله رهبران شرکت برق تاجیک را. و خب باید اکنون همراه با خبرنگارمان در شهر دوشنبه ناصر جان مامورزاده ببینیم که تحلیلگران تاجیک در مورد تغییرات کادری در حکومت چی نظر دارند و از نگاه آنها این تبدیل جایها تا کجا به حل مشکلات مردم مساعدت خواهد کرد.
تحلیلگران تاجیک اکثرا بر این نظرند که کادرهای نو در حکومت تاجیکستان که تازه تعیین شدند نیز در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور در سال جاری دستی کوتاه دارند و نمی شود برای تغییر وضع و رشد کشور به آنها امید بست. گروه مدعی است که این کادرهای به اصطلاح نوی حکومت علاقه ذخایر ذهنی خود را مصرف کردند، اما کارشناسان هم هستند که قرابت نورئیسان به رئیس جمهور را تاکید میکنند و گویا تنها به خاطر صداقت سالاری به رهبری دولت آنها صاحب کرسی های نو شدند. در روز 26 ژانویه طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان معاون نخست وزیر وزرای بهداشت و کشاورزی رئیس بانک ملی با معاونانش رئیسان کمیته های سرمایه گذاری و حالت های اضطراری با جمع رؤسای چند شهر و ناحیه و فرهنگستان و دانشگاه های دولتی از مقامات خود برکنار شدند. اما برای محافل سیاسی و شاید هم ساکنان کشور غیر چشم داشت این بود که رئیس جمهور بدون کدام یک سببی ناروشن معاون نخست وزیر خیرالنسا یوسفی را از سمتش برکنار کرد و مرادعلی علی مردان را که در دو سال اخیر مورد انتقاد شدید رسانه های خبری و خودی رئیس جمهور قرار می گرفت با مقام بلندتری معاونت نخست وزیر در امور اقتصاد تعیین کرد. کارشناس مستقل حکمت الله سیف الله زاده در رابطه با تغییرات اخیر کادری می گوید تا هنوز ریشه محلگرایی در حکومت کشور به عمق فرو می رود و رهبریت تاجیکستان هنگام تعیین کادرها به محل نامزد اولویت می دهد نه به کسبیت او.
مشکلات در جامعه ما و اصطلاح تا جای دردناک است، ولی طوری به مشاهده رسید هر نفری که امروز در وزارت تندرستی، در بانک ملی و دیگر جای ها تعیین شده، آنها باز هم همان نمایندگان محلی هستند که امروز حاکمیت در دست آنها است.
حکمت الله سیف الله زاده کارشناسی مستقل: تغییرات دیگری نمایان و شاید ناگهانی در حکومت تعیین سابق رئیس ولایت سوخت قاسم قاسمف به مسند وزیری کشاورزی و حفظ محیط زیست بود. وقت یک سال پیش قاسمف از مقامش برکنار شد، در محافل سیاسی سر و صداهای زید و نقیز در مورد تقدیر منبعده او پیدا شدند، گویا مناسبات قاسمف با رئیس جمهور به سردی گرایید و علیه او پرونده جنایی باز کردند. اما این دلیل ها تصدیق نشدند و یکی از سیاست مدارانی به اصطلاح گرانوزنی سوغدی پس از یک سال رهبری بخش حزب حاکم خلقی دموکراتی در شمال کشور مسئولیت دیگری را در پایتخت بردوش گرفت. خورشید عطاولله رئیس مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان که در مورد شخصیت قاسم قاسمف در یک سال اخیر مطالبی سرشمار نشر کرده است میگوید:
اصلا من فکر میکنم قاسمف نو جای خودش رو پیدا کرد به اون خاطر که از روی معلوماتی تمام کرده و فکولته حشرات شناسی رو در انستیتوت خواجگی قشلاق تمام کرده و از تاهای پختکاره و از مشکلات اون خیلی خوب آگاه است و از شرح حالش هم برمیآید که برای محافظت طبیعت خیلی کارها رو در ولایت انجام داده بود. یعنی اگر یاد داشته باشد برای پرنده پروری و برای اسب پروری، برای سگ پروری یک گونه چوره بینی ها و یک گونه فرم مخصوص تشکیل کرده بود در ولایت سو.
خورشید عطاالله رئیس مرکزی تحقیقاتی ژورنالیستی تغییرات نوی کادری امسال شماری زنان را در حکومت تاجیکستان نیز تا به یک نفر کاهش داد. اکنون در حکومت از بانوان تنها رقیه قربانوه معاون نخست وزیر نمایندگی خواهد کرد. قبلا تنها یک وزارت و آن هم وزارت بهداشت را خانم رعنا خانم درحمانوه رهبری میکرد، اما او نیز به سبب ضعف کارش از این مقام برکنار شد. شهرداری قرغان‌تپه را نیز از این به بعد مرد اداره خواهد کرد. تا این وقت خانم قربانوه میری این شهری جنوبی کشور بود. سال گذشته هم یک وکیل پارلمان تاجی‌نسا محمدوه معاون رئیس خطلان تعیین شد و با این شماری بانوان نمایندگان مردمی در پارلمان را به 10 نفر کاهش داد. کارشناسان میگویند این مثال ها به گمان غالب گواهی کاهش اعتماد حکومت تاجیکستان به زنان است. دلبر صمدوه معاون رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان:
نوبت از آن که بجای خیر نیسا مولون و یک زنی دیگر موندند و همچنین از وظیفه برکنار گشتنین وزیر تندرستی هم که یک نفر زن بین وزیران بود، مرا خیلی هم 270 ساخت. یعنی از آن درک میدهد که در مملکت ما نسبت زن، نسبت بالا برداشتن مقام زن فقط میگویند و خلاص، یکون عمل اجرا نمیگردد.
دلبر صمدوه معاون رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان: ولی در مجموع کارشناسان حدس میزنند که شاید این آخرین تغییرات در حکومت تاجیکستان نباشد. تا هنوز تقدیری نخست وزیر عاقل عاقلف که به سن بازنشستگی رسیده است و باید به استعفا رود، همچنین معاون اول وی اسدالله غلامف که گفته می شود مبتلای بیماری شدید است و دقیقا معلوم نیست. اما وقتی از کارشناسان پرسیده می شود که تغییرات کادری در حکومت کشور را به یک جمله چگونه ارزیابی می کند، می گویند با ایواز شدنی جایی جمع شونده ها سوم تغییر نمییابد. نصیرجان امامرزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه تحلیلگران تاجیک به تغییرات اخیر کادری در حکومت تاجیکستان. و باید گفت که مشکلات بی‌برقی همان مردم را دامنگیر است. هرچند روزهای اخیر حرارت هوا در تاجیکستان اندکی گرمتر شده است. در برخی از دهات چندین روز است که مردم اصلا برق ندارند و فقط از چراغ و شمعی بابایی استفاده میکنند. در رشت باشد با ویژه وضع آنهای سنگین است که منزلهایشان در زمین لرزه سال گذشته آسیب دیده و تعمیر و ترمیم آنها تا شروع سردی ها صورت نگرفته است. توجه کنید با گزارش خبرنگاری ما در وادی رشت، محمودی شادی.
تای 5 روزی اخیر اکثری روستاهای منطقه رشت از استفاده نیروی برق کاملا محروم ماندند. بر طبق اطلاعی زین‌الدین سیراجوف نماینده شبکه‌های برق‌دهی رشت، این تصمیم به علت کاهش یافتن صادرات برق به منطقه روی دست گرفته شده است. وی گفت فعلا دادن برق تنها به مراکز نواحی و 2 جماعت از زلزله ضرر دیده رشت و آن هم در شکل رجع صورت می‌گیرد. این در حالی است که ساکنان 2 جماعت زلزله زده رشت که طبق دستور رئیس جمهوری تاجیکستان باید در فصل سرما با برق تامین می شدند، از کمبود برق شکایت می برند. محیدین، یک ساکن جماعت نصرت الله مخصوم، در این رابطه گفت:
بعد زلزله خونه کفیدگی هم گرم کده شده می شود، کودک ها بتون بکسته زدی هم دود مانا می گیم بکی بودی برق 3 ساعتی می تیانی بیکی نه یا چوی تدم کده می تونی.
و اما در حال که اشخاص متصدی طریق صدا و سیمای کشور استفاده برق را از روی انصاف تاکید می دارند، یک ساکن دیگری رشت به ذکر نام خود می گوید در بیشتر وقت ناظران برق به دیدن حساب کنک برقی و خاطر اجرای نقشه از سراسر مردم مبلغ تعیین شده را می گرفتند. بنابراین میفزود در چنین حالت صرفه برق که در سردی های امروزی تاجیکستان خیلی با اهمیت بوده است از جانب افراد علاقیده صرف نظر می شود.
لیکن همین اخیر ماه شده گیده همین میاد سیستم تبتی که همون حساب کنه که ما همون مقصد 10 سوم یا 5 سوم کار نکرم و همین هر ماه همین سیستم نگذر مختیتی هم کچول هم میتیم هم سیستم همسیار رو میگیم که همین سیر ترکیب کشو که همه در مزید بزیر بای خیلی خینکتی همین همه در اکانوم که همین خواهی برقه و همین میگه او چی من اکانوم میکنم همین بسوزا نزن هم سیزم بسوزا سیزم های گیرته چودی.
اما طوری که یک مسئول شبکه های فروش برق در رشت میگوید فعلا مشتریان یعنی استفاده برندگان برق از این مؤسسه بیش از 1 میلیون سومانی از سالهای پیشین تا به امروز قرضی دار بودند و در موردی که قسمتی از روستاهای وادی رشت در بی‌برقی ها به سر میبرند، مسئولین سوهای انرژی در منطقه دیگر باره خط مخصوصی برق را به بیمارخانه های مرکزی و برخی اداره و مؤسسات از سر گرفتند. محمودی شادی، رادیوی آزادی، رشت.
مشکلی به برقی ساکنان رشت با ویژه خانواده هایی که منزل هایشان در زمین لرزه سال گذشته آسیب دیدند.
های بله کلا های بله بله های بله کلا های بله بله دلم میگه سبه کشی سر میشه جنگ جنجال در سری مردگ میشه دلم میگه سبه کشی سر میشه جنگ جنجال در سری مردگ میشه برا هزاما بیار ای مغازه شم بیار برا هزاما بیار ای مغازه شم بیار دلا گرفت ای تاریکی ای دستای بی سویتی
ای خدا میگم همین سویت کشی با مشیتا باشا
ای نیه
البته تصور کردن عزت مردم از ببرقی خیلی دشوار است. ساکنان وادی زرفشان باشند نه فقط از ببرقی بلکه همچنین از آن شکایت میکنند که بر اثر بسته بودن گردانه های انزاب و شهرستان در انزوای اطلاعاتی قرار گرفتند. چندین هفته باز ساکنان این منطقه به رسانه های خبری چاپ دوشنبه و خودجند دسترسی ندارند و در همین حال دکان ها پر از نشریه های چاپی ازبکستان شدند. گزارش همکار ما در شهر پنجکند شاهین روشن را بشنوید.
بر اثر بارش برف و بهمن بسته بودن شهرای خوجند دوشنبه باعث بیش از یک ماهی اخیر دسترس نشدن مجله و روزنامه های جمهوریوی ولایتی و وادی زرفشان گردیده است. ساکنان وادی این حالت را یک نوع انحصار اطلاعاتی شمارده میگویند. همه ساله با فرارسیدن فصل سرما و بسته شدن شهرای خوجند دوشنبه توسط گردنه شهرستان انزاب و نقد استقلال چنین حالت را که خلای اطلاعاتی را به میان نمیبیارد و بار آورده است. دوران شهر یک تن از ساکنان دهه گوسر ناحیه پنجکند در این بابت گفت فروشنده دکان روزنامه و مجله ها میگوید سری وقت دسترس نشده مطبوعات دوری بعضن باعث غضب مشتریان میشود و این حالت افسود در فصل زمستان کار آنها را دشوار و به سودای آنها زیان اقتصادی میآورده است. در همین حال سبحان کالمرادو سرور دپارتمنت علاقه پاشتوی پنجکند در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابران که بیش از یک ماه باز قسمت جنوبی نقطه استقلال بنابر بارش برف زیاد مسدود شده است، بیش از 100 نامگوی روزنامه و مجله های دولتی و غیر دولتی را آنها نمی توانند به مردم دسترس کنند.
از این بارش مجله و روزنامه ها سر وقت نمی‌رسند و این باعث مشکلات اطلاعاتی در بین مردم وادی زرفشان.
این هم در حالی که اخیراً برای وادی زرفشان معیار شدید برق جاری شده است و ساکنان منطقه از تماشای برنامه‌های تلویزیون تاجیک بنابر نبود برق و شنیدن رادیو نیز محروم شدند و این یک مشکلات دیگر اطلاعاتی را برای مردم به میان آورده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
شنوندگان گرامی، ما در نشرهای گذشته اشاره بر آن کرده بودیم که روزهای اخیر قیمت مال و مواد از جمله مواد آذوقه در تاجیکستان بالا رفته است و یک سبب این از جمله هوای بی سابقه سرد و بسته بودن راه و گردنه ها اعلان شده بود و اما پژوهش ها نشان می دهند که روند بالا روی قیمت مواد غذا در تمامی سیاره مشاهده می شود. سبب این چیست و ادامه آن برای تاجیکستان چی پیامد می تواند داشته باشد؟ از همکاری ما سلیم ایوب زاد بشنوید.
با وجود آنکه دو حادثه، بحران مالی در بازارهای بورس و افزایش با سرعت نرخ غذا تقریبا همزمان اتفاق افتادند، پیوند مستقیمی در بین آنها نیست، اما هر دو شباهت‌های با هم دارند. بحران قرضهای دمیده خرید مسکن در ایالات متحده نشان داد امروز جهان در چنین سطحی هم پیوندی است که عمل یا واقعه در یک اقتصادیات ملی به زودی میتواند به مناطق دیگر تاثیر کند، هرچند گاهی به مسئله در را زدم دیوار کفید. دو سال پیش نرخ جوار مکه به پرواز درآمد و بیش از دو برابر بالا رفت. اقتصادشناسان این افزایش را به اظهارات پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش پیوند می‌دهند که سال 2006 گفت تولید اتانول را 4 برابر زیاد می‌کند. هدف تولید مواد سوخته بود که گرفتاری به نفت را کاهش دهد و جوار مکه در این بین مواد خامی اتانول است. اضافتاً جواری یکی از گسترده ترین غله‌دانگی های دنیا و ایالات متحده بزرگترین فروشنده آن است. تقریباً 70% جواری از ایالات های وسط و غربی آمریکا وارد بازار جهان می شود. شما شاید بگوید که چندان جواری زیادی نمی خورید، اما باید به نظر گرفت که جواری مکه غیر مستقیم در ترکیب مواد زیادی وجود دارد و همچنین غذای حیوانات پروایی و شیرده نیز هست. طلبات قانع نشده به جواری سبب بالا روی نرخ آن گردید. از سوی دیگر وقتی کشتی آن افزایش یافت، کشت گندم کمتر شد. همه این حادثه زمان اتفاق می افتد که اهالی جهان در حال افزایش است و اهالی چین و هند در حال به دست آوردن پول بیشتر ضمن رشد اقتصادی این کشورهای پرنفوذ. عبدالرضا عباسیان کارشناس برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد میگوید جای شگفتی نیست اگر قاعده عادی اقتصادیات عمل میکند.
مجموعه طلبات با سرعت افزایش مییابد، اما پیشنهاد به اندازه آن گسترش ندارد. در نتیجه نرخ بلند میشود و سبقت در سراسر جهان ادامه دارد و ظاهرا همین گونه ادامه خواهد
کرد.
و اکنون بزرگترین پرسش این است که در حال به ورطه بحران رسیدن آمریکا، نرخ غذا در این کشور و کشورهای دیگر اروپا و آسیا چه رفتاری خواهد داشت؟ عبدالرضا عباسیان:
تضعیف اقتصادیات ممکن است کاهش نرخ نفت را به دنبال داشته باشد. این حالت طلبات به سوخت بیولوژی را کم می کند و نرخ زراعت های معین پایین خواهد رفت. اما این فقط یک احتمال است.
That is just one avenue.
به احتمال دیگر ممکن است نرخ غله همانا بلند بماند و یا حتی باز بلندتر رود. چرا؟ نمونه تاجیکستان نشان داد که کاهش نرخ عملا خیلی دشوار است و تخمین های آن که وارد شدن گندم قزاقستان چنین شرایط را فراهم می آورد تصدیق نشد. از سوی دیگر کاهش قیمت انتقال از راه های آبی طلبات به غله و جواری آمریکا را افزون می کند و افزایش طلب به معنی افزایش نرخ است. مدیر کل برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد جک دیوف امروز در فورم دواس گفت عامل‌های دیگر پرواز نرخ‌ها مانند تغییر اقلیم، افزایش طلبات کشورهای در حال رشد، نیاز به مواد سوخت بیولوژی و افزایش اهالی امکان نخواهند داد که نرخ‌ها کاهش یابند. در همین حال تغای مراد شریپوف نایب رئیس مؤسسه واحد غله تاجیکستان میگوید روندهای جهانی به نرخ غذا در تاجیکستان نیز تاثیر دارد. اما با گفته وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان شکرجان ظهوروف،
سطح پست زندگی مردم در همون یک حالت بود میموند و در یک قسم حالت با بدتر شده میتواند.
بینش برخی از کارشناسان نیز گرم و مثبت نیست و میگویند وضع مردم به مراتب بدتر خواهد شد، زیرا تاجیکستان نه به یک یا دو مسئله سنگین بلکه به سیل مشکلات گوناگون روبرو است.
گزارش بود درباره سببهای بالاروی قیمت مواد آذوقه در کشورهای مختلف عالم.
شنوندگان ارجمند، تو این لحظه درباره از سوی کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه رد شدن ثبت نام میخائیل کاسیانوف برای شرکت در سبقت ریاست جمهوری روز 2 مارس، نگاه تحلیلگران تاجیک در به تغییرات اخیر کادری در حکومت تاجیکستان، پیامدهای بی‌برقی و سردی‌های بی‌سابقه در رشت و ظرفشان و سببهای بالاروی قیمت مواد آذوقه در کشورهای مختلف عالم گزارش ها تقدیم شدند. و اکنون بیایید همراه ببینیم که در کلبار مجله بامدادی باز کدام مطالب جای دارند. اسرائیل وعده داد که به محاصره اقتصادی نوار غزه خاتمه می گذارد.
چرا جوانان تاجیک خیلی کم به رسامی رو می آورند؟
و خارجیان از تاجیکستان با خود چی ارمغان می برند؟ صحبت در تالار نمایشگاهی پایتخت.
شنوندگان گرامی، در ادامه این مجله گزارش های جالبی دیگر هم تقدیمتان می شود. طور معمول چشماندازی هم داریم به محتوای مطالب اصلی نشر تازه روزنامه های غربی. حالا باشد با هم یک ترانه می شنویم.
دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز دوشنبه 28 ینوری سال 2008 میلادی است و مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و از استودیوی رادیو در شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برایتان معرفی میکنیم. و در ادامه مجله بامدادی گزارش درباره بحران بشری در نوار غزه. اخیراً مقامات اسرائیل وعده دادند که از ژرف‌تر شدن این بحران جلوگیری میکنند و اثر از امروز انتقال سوزشواری به نوار غزه را از سر میگیرند. یادآور میشویم که انتقال مواد سوخت به باریکه غزه دو هفته پیش در پاسخ به موشکباران اسرائیل از قلمرو غزه قطع شده بود. با اطلاع خبرگزاری ها چند سازمان دفاع از حقوق بشر اسرائیل از بالای تصمیم حکومت کشور آید به محاصره اقتصادی باریکه غزه به دادگاه عالی شکایت بردند. اطلاع بیشتر در این باره را همکار ما لطیفی در اختیار شنوندگان ارجمند می‌گذارد.
حکومت اسرائیل وعده داد که انتقال سوزشواری به نوار غزه را اثر می‌گیرد. انتقال مواد سوخت به این منطقه دو هفته پیش در پاسخ به موشکباران قلمرو اسرائیل از غزه قطع شده بود. با درخواست گروه‌های حامیان حقوق بشر اسرائیلی، قضیه تا کجا قانونی بودن انزوای اقتصادی نوار غزه در دادگاه عالی اسرائیل بازرسی گردید. ضمن محاکمه، نماینده حکومت اسرائیل اعلام نمود که انتقال سوزشواری اثر گرفته می شود و این هفته به غزه 2,200,000 لیتر سوزشواری فرستاده می شود. این مقدار مواد سوخت برای فعالیت یگانه نیروگاه برقی غزه کافی است. 5 روز پیش آشوبگران جنبش حماس که بوریکای غزه را تحت نظارت دارند، دیوار امنیتی میان این منطقه و مصر را تحریب کردند. صدها هزار ساکنان بوریکا وارد مصر شدند و اکثریت بعد از خریدن مواد آذوقه و دیگر مال و مواد ضروری به منزل‌هایشان برگشتند، و اما تعداد بزرگ فلسطینی‌ها هنوز هم در مصر به سر می‌برند. مقامات کشور همسایه از رهبریت حماس طلب کردند که در زودترین فرصت نظام را در مرز برقرار کند. کارمندان نهادهای انتظامی مصر تلاش کردند که از روای به نظام فلسطینی‌ها در مرز جلوگیری کنند، اما فلسطینی‌ها با پشتیبانی سلاح به دستان حماس با کارمندان پلیس مقاومت کرده با بسته شدن مرز امکان ندادند. بعد از آنکه جنبش حماس 6 ماه پیش با استفاده از نیرو اداره بوریکا را به اطاعت خود درآورد، حکومت مصر هر گونه گفت‌وشنود با این جنبش را رد می‌کند. مصر خواستار آن شده است که طرز حفظ مرز چون پیشتر، یعنی 6 ماه پیش به راه مانده شود. آن وقت گذرگاه‌های مرزی را فلسطینی‌ها حمایت می‌کردند و نظارت جریان روعو بر عهده ناظران از اتحادیه اروپا بود. در همین حال دیروز رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت در یک ملاقات اظهار نمودند که باید از رخ دادن بحران بشری در نوار غزه جلوگیری شود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
اول شنوندگان ارجمند، من حالا میکروفون را در اختیار همکارم برات یوسفی میگذارم که قبل از شروع مجله بامدادی نشری تازه برخی از روزنامه های غربی را ورق میزد تا مطالب مهم و جالبی آنها را پیدا و برای شما بازگویی کند. برات
تشکر سید قاسم. روزنامه ایزویستیای چوپ مسکو می نویسد الیزابت چین دختر کالونی ریچارد چین سابق رئیس جمهوری آمریکا اعلام داشته است که مشاور مسائل سیاست خارجی میتر رومنی نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا از جمهوری خواهان خواهد شد. با نوشته روزنامه خانم چین در اظهارات خود گفته است گوبرناتور ماساچوست میتر رومنی در جریان معرکه انتخاباتی خود را به صفت یک رهبر معرفی کرد که آمریکا را رهبری کرده می تواند، همچنین اصول با تهدیدهای فعلی جامعه مقابل کردن رو میدوند. و خانم چین افزوده است که من افتخار میکنم که امکان پشتیبانی از این چنین نامزد برایم فراهم شده است. با قول ایزدسیا الیزابت چین تا سال 2006 به صفت معاون مشاور کاتب دولتی ایالات متحده دایر به مسائل شرق نزدیک کار میکرده است. نشریه انگلیسی گاردین از پیروزی باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات چای ریاست جمهوری آمریکا در ایالت کارولینای جنوبی خبر داده است. با نوشته روزنامه در حالی که باراک اوباما 55% رای انتخاب کنندگان در این ایالت را به دست آورد که از حریفی او خانم هیلاری کلینتون همسری بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا تنها 27% پشتیبانی کردند. روزنامه می نویسد آقای اوباما پس از این پیروزی خود گفته است نتیجه رایدهی در کارولینای جنوبی دلیل آن است که پیروزی اولین من در ایووا تصادفی نبود. با قول گاردین باراک اوباما نخستین نامزد سیاه‌پوست آمریکا به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده نیست که در ایالت کارولینای جنوبی پیروزی به دست می آورد. در سال 1988 نیز نامزد دیگر سیاه‌پوست جیسی جکسون 54% رای انتخاب کنندگان در این ایالت را به دست آورده بود، ولی در انتهای رقابت به حریف خود باخت. روزنامه آمریکایی هرالد تریبیون می نویسد در حالی که روسیه تلاش های جدی وابسته کردن اوروپا به نفت و گاز خود را دارد، اتحادیه اوروپا با ترکیه سر مسئله نرخ لوله ها در اختلافند. روزنامه نوشته است ماهای اخیر شرکت گازپرومی روسیه در منطقه بالکان فعالیت زیاد گسترده می برد، منطقه‌ای که در آن روسیه و اتحادیه اوروپا برای به دست آوردن نفوذ بیشتر مراقبت دارند. هرالد تریبون می نویسد حکومت های بلغارستان و سربیا در رابطه با این فعالیت های گازپروم گفتند که این اقدام امنیت انرژی اروپا را می افزاید و می گوید، اما در اصل به دنبال این وابستگی اروپا با گاز روسیه بیشتر می گردد که این در زمانی نه چندان دور و همچنین آینده خیلی مخوف است. با قیده روزنامه صرف نظر از این آینده بینی روسیه که کشورهای کشورهای اتحادیه اروپا دست ها بالای هم مانده و فعالیت های روسیه در بالکان را تماشا میکنند. روزنامه نویت سیوخر سایگونز شویتساری خبر داده است که امکان است در سال 2010 خریداری چیپته پرواز با کیهان با ارزش $200,000 فراهم بیاید. روزنامه می نویسد شرکت ویرجین گالاکتیک نمونه طرح نهایی کشتی کیهانی مسافربر را معرفی کرده است که آن در اساس کشتی کیهانی سپیس شیپ وان طراحی شده است، کشتی که در سال 2004 پروازهای خود با کیهان را موفقانه انجام میداد. با قول روزنامه اما فعلا ارزش پرواز یک نفر از طریق کشتی کیهانی سایوز روسیه $20 میلیون ارزش دارد. روزنامه می افزاید کشتی کیهانی جدید 18 متر طول داشته، در آن 8 نفر دو سرنشین و 6 مسافر می توانند پرواز کنند. به نویسه روزنامه مسئولین کشتی کیهانی آینده مسافربر خبر دادند که در حال حاضر 200 نفر هر کدام با ارزش $200,000 چیپته سفر با کیهان را خریداری کردند و 85,000 نفر دیگر خواهش دریافت این چیپته سیاحت با کیهان را داشتند. و نشریه انگلیسی دیلی تلگراف می نویسد بحث ها اطراف شبهی که سال 2004 سپیریت دستگاه راهپیمای سیاره مارس عکاسی کرده است بلندتر می شود. با نوشته روزنامه برخی ها می گویند این شبه آدمی برفی است، برخی دیگر جسم مقرری این سیاره بودنی آن را تایید می کنند. روزنامه می نویسد از صحبتات چنین برمی آید که این عکس در مارس عکاسی شده پیکره پری اوبی است که شبیه آن در کوپنهاگن پایتخت دانیا کندکاری شده است و به این منظور می گویند دانیا را ساکنان دیگر سیاره ها بنیاد کردند.
تشکر برات. و برای شنوندگان ارجمند یادآور می شویم که محتوای برخی از نوشته های نشریه های غربی همه روزه در سامانه اینترنتی ما نیز جای کرده می شود و شما می توانید آنها را پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org
مجله بامدادی را باز هم با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. جوانان تاجیک به هنر رسامی یا صورتگری تا کجا توجه دارند؟ این سوال در ذهن خبرنگارمان در شهر دوشنبه زرنگیز نوروز شو زمی تماشای نمایشگاه موسوم به کشور من پیدا شد که در آن محصول کلک مصوران جوان نیز به معرض نمایش گذاشته شده بود. و برای پیدا کردن پاسخ به این سوالش زرنگیز با چند رسام جوان هم صحبت گردید. با گزارش او گوش بدهید.
کوهساران، طبیعت زیبای بهاری تاجیکستان، نورسی تقریبا 15 ساله، دوتور در دست بالای سنگی بزرگ لبی دریای نشسته، مثل که از طبیعت و محیط اطرافش الهام گرفته به شوق می نوازد و می سراید. این همه رو وایس اسویف، یک محصلی آموزشگاهی صنعت و رسومی تاجیکستان، در اثر با استفاده از تخیلات خیش تصویر نموده است که آن در قطار بهترین رسمای آفریده جوانانی رسوم در نمایشگاه تحت عنوان کشور من به معرض تماشا گذاشته شده بود. وایس در این نمایشگاه با چهار نگاره خود شرکت دارد و میگوید تشکیل چنین نمایشگاه ها و معرفی نگاره و ایجادیات رسامان جوان خیلی مفید است، به ویژه شوق آنها را به این کسب بیشتر میکند. خودی وایس از خوردی با نقاشی و روی کاغذ آوردن همه تخیلات و مشاهده هایش شوق داشته است.
شغل دوست داشتم بود، از کودکی من آرزو داشتم، میخواستم و پدرم نیز رسام باشد، برای همین من با کالج رسام.
همین اثرات در اساس چه ایجاد میشود؟
هر خیل با حتی لحظه های میشود که در خواب ما میبینیم، در خواب میبینیم یکون حالتی عجیب رو در حالت بیداری بر روی کاغذ میبینیم.
برای شما چی مشکلی ها هستند؟
متریال، محصولات کم ترازی قیمت هست، همه چی؟ کاغذ رو هم بورم.
برای یک اثر مثلا چقدر مبلغ صرف
می شود؟ اثر ها هر خیلی می شود، با رنگ های اوباکی می شود، اکواریل با رنگ های محصولی می شود، رنگ های روغنی گوشه محصولی گوشه خیمتر میشه، از 5 سومون سرشته تا 20 سومون 25 سومون.
حالی حاضر در آموزشگاه صنعت تاجیکستان بیش از 200 جوان تحصیل علم دارند و شیرعلی سیفی دین رسام و استاد این آموزشگاه میگوید برای رسامی خوب و کسبی بودن و آفریدن اثرهای واقعا هم دیدنی و جالب داشتن استعداد حتمی است. به قول او در تاجیکستان چنین جوانان صاحب استعداد هستند، اما آنها بعد دستگیری و کمک جهت رشد این کسبشان نیاز دارند.
که هست که هر کس با این درگاه آمده نمیتواند، اون چیزی که الهی میتیاد اونم
مجبور میکند که بیاید اینجا. یکی جدا روی مشکل است. اینجا کمش باید 15 سال خوندن دارد. بعد یعنی ناسازی ما با روبری من دیرکترمون چور بچه را کراسنویرسک کرای اکادیمی سیبیر روی کدیم یک نفر اکادیمی کیف تموم کد اومد من اینجا به حاضر حاضر خوندن جدا مشکل است. یک سال با 10,000 دلار میکنه
برای یک رسول.
یک رسول ایره فقط اگر دولت دستگیری نکند خوندن نمیتونه.
ولی عزت الله شیرعلیف یک ختم کرده ای جوانی آموزشگاهی صنعتی تاجیکستان و اکادمی صنعتی اوکراین میگوید در تاجیکستان هرچند جوانانی با استعداد زیادند اما اکثریت توجه و شوق انتخاب این کسب را ندارند چون صنعتکاران و رسامان جوان در کشور خیلی کم دستگیری میشوند و از سوی دیگر با این کسب آنها نمیتوانند زندگیشان را پیش ببرند. بنابراین به قول عزت الله اکثر آنهایی هم که از روی شوق و هوس این کسب را انتخاب میکنند بعد چند آن را ترک میگویند و رو به تجارت و دیگر کسب و مشغولیت ها میارند.
بسیار ختم کننده یعنی کالج رسامی به همه اسپیس نمیروند آینده کار نمیکنند و با گیجای که بسیار مبلغ میگذارونن و بیزنس و اونجا اونجا میرن برای که این کسبی ما پول نمیبیارد دستگیری از جهت مالی هم بعد که یکم نمایشگاه رو تشکیل کنن و بعد با یکم جا روی کنن خوندن دوام دادن خوندن یکم جا
عزت‌الله می افزاید یک علت پس بودن ذوق و توجه مردم نسبت به کار رسامان در کم ترغیب شدن نگاره و آفریده های ایجادکاران و نبود شرایط برای تشکیل چنین نمایشگاه ها است. به قول او با راه تشکیل نمایشگاه و آزمون ها باید این صنعت و هنر نیز بیشتر به مردم معرفی و ترغیب شود. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
و اکنون همراه با همکار دیگرمون فیروز براد به نمایشگاه هنرهای مردمی مستقر در پایتخت کشور می رویم. فیروز با مسئولین این گالری پی صحبت شده و از آنها سوال کرده است که سیاحان خارجی به کدام هنرهای مردمی تاجیک بیشتر توجه دارند و عادتاً آنها از تاجیکستان با خود چی ارمغان می برند.
عادتاً وقتی آدمان به کشورهای دیگر سفر می کنند برای نزدیکان و پیوندان خیش تحفه های خاطره‌ای می آورند و معمولاً این هدیه ها انعکاسگری تاریخ، هنر و فرهنگ ساکنان آن دولت هایند. از این رو در همه کشورها دکان های مخصوصی عمل می کند که در آنها محصول هنری کاسبان و یا هدیه های ویژه فروخته می شوند. در پایتخت تاجیکستان نیز هرچند بسیار هم نباشد اما هستند چنین فروشگاه‌هایی که برای مهمانان خارجی تحفه‌های مختلفی تاجیکی را پیشنهاد می‌سازند. گفته می‌شود بعد از پاش خوردن سابق اتحاد شوروی و خاموش گشتن آتش جنگ شهروندی روز از روز شماری مهمانان خارجی که غالباً به سفری کاری به تاجیکستان می‌آید می‌افزاید و بازار دکان‌های مذکور نیز سرخریدار می‌گردد. اما غالباً آنها به مهمانان کشور چی پیشنهاد می‌سازند؟ برای روشنی انداختن به موضوع ما از گالری مرکزی پایتخت دیدن کرده با رهبری آن عصمت الله رحمانوف هم صحبت شدیم. عصمت الله رحمانوف می‌افزاید در گالری آنها به غیر از آفریده‌های رسامان تاجیک محصول هنری تمام کسبان کشور جمع آورده شده است. اما به گفت عصمت الله رحمانوف در این شب و روز سرد زمستان مهمانان با جوراب‌های بدخشی که تا 25 سومانی ارزش دارند توجه زیاد داشتند.
خیر از جوراب‌ها اینجا به مثلا از سنگ‌های بدخشانی خودمون هر خیلی مهره ها وای کرده که مهره خریداری میکنند.
باز چی پیشنیاد میشه؟
باز در اینجا پیشنیاد میشود اما محصولات زرگرهای تاجیکستان که در اینجا از نقره میسازند، از ملخیار میسازند، اما محصولات گوشبار و چله و زیره و تومار میگویند و قفصی و دست بونه این چیزا را استوهای هنرمندان خودمون میسازند با تر دستی.
اینا جواهرات قدیمه هستند یا که نو ساخته؟
حاضره نو ساخته هستند
اما بسیار شکلی قدیمه
دارد. اساسی مقصد همون هم همین که شکلهای قدیمه گم نشود گفته با طرز قدیمه هم محصولاتو میسازند.
از همین آرایشاتی گویم که زنانه اینجا شانه نقرگی هست و کدومش رو بیشتر خریداری میکنند؟
گردن بند هم میخرند بعد بسیارتر گوشبارهای قفصی میخرند.
بیشتر مردمی کدام کش
کشورها خریداری میکنند. نخره تاجیکستان.
نخره تاجیکستان از مملکت‌های اروپا گویم بسیار تر، آلمان و آمریکایی‌ها بسیار تر باید خریداری میکنند، فرانسوی‌ها هم اینو بسیار تر خریداری میکنند. قریب که همه مهمون های دور و هم نزدیک و هم خودی شهروندان خودمون هم بسیارشون خریدار میکنند.
اما چونین به نظر میرسد که غالبا از نمودی ظاهری تحفه های از سنگ های بدخشان تهیه گردیده شخص نمیفهمد که آن مال کدام کشور است. اما کلاهگران پایتخت در ظرف های دیواری با نگاشتن رسم های قدیمی مردم تاجیک در لباس های شرقیانه کلاسیکی نام کشور و پایتخت را هنرمندان نوشته کردند. خوب ما تماشای تحفه ها را در گالری و صحبتمون را با عصمت الله رحمانوف ادامه میدهیم.
این لالی های دیواری چند سوم است؟
این هر خیل هست، مثلا از 15 سومون سر کرده تا 80-90 سومون هست.
مثلا بعضا همین نقش های مثلا گویم که پیرمرد یا اینکه زن ها و من از شکل چشم و من چهره شون بعضی اونا میگن که با ازبیک ها بیشتر مانند
هستن. اینجا با خیل وای کرد گفتن ممکن، لیکن نه همه هست. مثلا من این لالی هایی که میبینید اینجا با همه شون شکلی دختر های زیبی
پیشتر
اکسورا آیستا آیستا تغییر داده شده.
این زوجه های بسیار عجیب میبینید.
این زوجه ها را این هم همه شون هم مرمندان همین استوهای خلقی خودمون میسوزن با فروش میگذاشت.
اینو از چی ساخته میشوند همین زوچه ها؟
اینو رو از من هم مطو از کرتا و یکون چیزه که دختم باقی میمونه از همین های وای گرفته با یک کرتاچا و توپی دیگر چیزاشون رو تیار کرده میگذاشت.
مثلا این یکی از تحفه های که بیشتر در دکان های مثلا همین تحفه های خاطروی فروخته میشد، این ظرف های هستن که هم نقش و نگاری ملی دارن و هم برای استفاده هر روزه اونها رو میشد خریداری کرد. اینو از کجا آورده میشوند؟ خیلی نقش های قدیمه دارن و هم زمانوی هم هستن.
اینو رو اساسا از ولایت سولت از کانی بادام اسفر از اونجا بسیار هنرمند در اونجا مشهور بودن، از دوره های شوروی هم تا حالا مشهور هستن. بسیار این سورو از ولایت سولت میارن که اونها رو یعنی هم استفاده بردن ممکن و هم بعد از خوراک خوردن آویختن ممکن.
صندوقچه های کندکاری شده و کارت های استرافشان که از استخوان جانوران گوناگون ساخته شدند خیلی نظر بویند. قیمتی چنین نمودی کارت ها از 40 تا 500 سومونی را تشکیل می دهد و معمولا برای خریداری کارت ها چینایی ها میل بیشتر داشتند. آنهایی که هنری رسامی را می پسندند برایشان هنرمندان تاجیک کوشش های زیاد کردند. در این نگاره ها طبیعت ناتکرار تاجیکستان، وضع زندگی و فرهنگ ملی مردم ما انعکاس گردیده است. عصمت الله رحمانوف می گوید فعلا نه تنها خارجیان بلکه مردم محلی نیز به اثرهای رسامان توجه زیاد دارند. به گفته عصمت الله رحمانوف قیمت چنین نگاره ها وابسته به صفت محصولات و معروفیت مؤلفش از 100 تا 2500 سومانی ارزش دارند. میهمانان خارجی به سوزنی یا گلدوزی های تاجیکی توجه زیاد داشتند. آنها از سوزنی های دیواری تا به خلطه های گلدوزی شده را زیاد خریداری میکردند. به گفته عصمت الله رحمانوف اغلب غربیان دوستداری هنری دستی مردمی هستند و حتی بعضی از آنها را برای آثارخانه های کشورهای خود خریداری میکنند.
غیر از این در اینجا من دیسای سوزنی های وادی زرافشان مثلا سمرقند سوزنی طرز دختشان اینجا بسیار مهمان های خارجی هم هست که با این چیزان بسیار خریداری میکنند. کهنه‌اش حاضر مون با نیستای خارجی و بوای بسیار ذوق بسیار دارند.
برعکس همون سوزنی های کهنه رو میخرند.
هم خریداری میکنند بله. کنایه که در کرباس دخته شده که باشد دارن.
مثلا اینجا می بینیم اسباب های موسیقی است، به اینم توجه دارن؟
اسباب های موسیقی با ها اسباب های موسیقی با مثلا من دنبره میگیم رباب و نای این چیزا با هم خارجی و من مایل دارن. با نزدیکی مثلا یک تا از چین آمده بود همین دایره های بوده بسیار وحش شده یک بارا گیرد خطونه که ششتمی هفته منش یک بارا گرفتم.
در همین حال عصمت الله رحمانوف میگوید این شب روز بازار کاسبان نیز از نارسایی محصولات زیادی هنرمندان اذیت میکشد، زیرا با علت کمبود شدید نیروی برق در روستاها هنرمندان از فعالیت قریب که باز ماندند. با این وجود عصمت الله رحمانوف میگوید با نظر داشتی توجه خارجیان به کشورهای آسیای مرکزی هنرمندان نیز باید محصولات بیشتر و جالب تر را پیشنهاد سازند. همچنین به نظر کارشناسان با استحصال تحفه های خاطروی خرد و جالب کاسبان محلی بیشتر موفق خواهند شد، زیرا معمولا در بازار تحفه های ملی هدیه های شکلا خرد با صفت و جالب خیلی کم به نظر می رسند. فیروز براتوف رادیو آزادی دوشنبه.
شنوندگان ارجمند با این گزارش از نمایشگاه هنرهای مردمی تاجیکستان نشر اول مجله بامدادی روز دوشنبه 28 ژانویه سال 2008 پایان می‌یابد.
نشر دوم مجله بامدادی با فشرده اخبار جهان شروع می‌شود و بعداً مجله‌های برگ سبز و صدای هموطن تقدیم خواهند شد. حالا باشد با هم یک ترانه می‌شنویم.